ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی امروز 17 تیر ماه سال 95 برابر با 7 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره واکنش‌ها به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نسبت به پنهان ماندن آنچه فساد بزرگ مالی خواند پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری در سخنان روز پنجشنبه خود در بابلسر با اشاره به اینکه جوانی 30 ساله 10,000 میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده اما تا کنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته گفت مردم تا 100 سال آینده این فساد بزرگ را فراموش نمی کنند. معاون اول رئیس جمهوری نامی از این جوان 30 ساله نبرد، اما با عذرخواهی از مردم بابت آنچه دریافت‌های غیر متعارف و نجومی خواند گفت نباید این دریافت‌ها ذهن مردم را از فساد بزرگ مالی منحرف کند. با گسترش آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی، 4 مجتمع پتروشیمی دیگر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تخلیه شد. شرکت پتروشیمی بوعلی در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. به رغم اظهار خوشبینی مقام‌های استان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش سوزی هنوز در مخازن این پتروشیمی ادامه دارد. در همین حال مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش بینی کرد که به دلیل محتویات مخزن پتروشیمی بوعلی آتش سوزی در این مجتمع 2 روز دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. پارلمان اروپا و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌های جداگانه سرکوبی آزادی بیان در بحرین را محکوم کردند و خواستار آزادی یک شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر در این کشور خلیج فارس شدند. پارلمان اروپا آنچه سرکوبی مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی در بحرین خان را محکوم کرد و خواستار آزادی نبیل رجب و دیگر مدافعان حقوق بشر شد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، با محکوم کردن سرکوب آزادی بیان و پذیرش حق افراد در بیان مسالمت‌آمیز عقایدشان، خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین شد. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان بمب‌گذاری صبح یکشنبه بغداد به 292 تن افزایش یافته است. این انفجار مرگبارترین حادثه در نوع خود از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین به دست نیروهای آمریکایی در سال 82 به شمار می آید. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری در محله عمدتاً شیعه نشین کراده را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که 23 تن از مجروحان این حادثه همچنان بستری هستند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اجازه ترک حجاب در صورت ضرورت، فتوای آیت الله مکارم شیرازی.
حکمی که دادن فتوای جدیدی نیست، یعنی در حقیقت همه کسانی که حجاب رو یا امر دیگری رو لازم میدونن میگن هنگامی که با ضرورتی مواجه شدی شما میتوانید او رو ترک کنید و یا به حداقل برسانید.
فشار اصولگرایان به رئیس جمهور ایران، پرونده برادر حسن روحانی به کمیسیون عصر 90 مجلس فرستاده شد.
کاملا مشخصه که بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف یک مستمسکی برای لایه‌های اقتدارگرا در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری.
اخطار به 14 بیمارستان برای رعایت استاندارد دفع پسمانده‌ها.
این تصاوت پسند بیمارستانی انواع عفونی دارن، تیز برنده دارن، انواع شیمیایی دارن، داروهایی که بیمارستان ها مصرف میشه.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو متهم کرد که با لابیگری در مقام دستیار ارشد رئیس جمهور چهره دولت رو مخدوش کرده. به گفته این نماینده اصولگرا بررسی و مسئولیت درباره این لابیگری ها و تخلفات بر عهده کمیسیون اصل 90 مجلس گذاشته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که میشنویم.
مستقل از اینکه نماینده مورد اشاره آقای نقوی متعلق به اردوگاه تندروها و جریان افراطی حاضر در مجلس هست، کاملا مشخصه که بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف یک مستمسکی برای لایه‌های اقتدارگرا در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به این بهانه بیش دولت روحانی رو تحت فشار قرار بدن و به خصوص مانع ادامه کار دولت برای 4 سال دیگه بشن و به تعبیری از این فرصت استفاده کنن برای تحمیل ناکارآمد نشون دادن دولت روحانی، در حالی که به هر حال فسادهای خیلی خیلی قریب‌تر از این در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و اینها سکوت کرده بودن و این در حالی رخ میده که به هر حال دولت با بیانیه اخیرش آقای روحانی نشون داد که عزم جدی داره یا حداقل این رو ابراز کرده برای اینکه پیگیر بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف بشه و تقریبا میشه گفت که به شکل خوبی مواجه شده دولت با این بحث و عزم خودش رو نشون داده برای اینکه نه فقط در این حوزه قوه مجریه بلکه در تمامی قوا و نهادهای مرتبط با حاکمیت پیگیر بحث فیش‌های حقوقی غیر متعارف بشه.
آقای کاظمیان، در موارد اتهامی مطرح شده برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری هر دو متهم به لابیگری و پورسانتگیری غیرقانونی شدند. از نظر شما در دولت 11 هم چقدر این دو مسئله در حوزه اقتصاد واقعا وجود داشته؟
به هر حال این اتهامی که مطرح شده هم از طرف برادر و جمهوری هم از طرف آقای جهانگیری تا حدودی توضیح داده شده، ولی چون متاسفانه ما فاقد شبکه اطلاع رسانی شفاف در زیر مجموعه های دولت یا ساختار سیاسی قدرت حتی هستیم و همینطور متاسفانه مطبوعات و رسانه های مستقل در ایران نمیتونن به قدر لازم پیگیر این دست موارد بشن و چه نفیان چه اثباتن اظهار نظری مبتنی بر اسناد موثق بکنن، طبیعتا داوری خیلی دشوار هستش، ولی حداقل مشخص شده تا اینجا که یک اتهام جدی متوجه به خصوص برادر آقای روحانی هست و آقای روحانی هم در بیانیه خودش تاکید کرده که هیچ به هر حال پرده پوشی در کار نخواهد بود و در هر حوزه‌ای صرف نظر از نسبت‌ها وارد برخورد خواهد شد، ولی مشخصه که جریان مخالف دولت روحانی تلاش میکنه این حربه رو به کار ببره با یک نوع مشابهت سازی میان برادر آقای روحانی با آنچه که در دوره آقای احمدی نژاد بین ایشون و مشایخ رخ داد، بکوشه که مسئله رو خانوادگی کنه و محدود کنه به سوء استفاده رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یا بستگان ایشون در قوه مجریه، در حالی که مسئله سوء استفاده از امکانات قدرت و بحث فیش‌های حقوقی نجومی یا استفاده از امکانات ثروت اطلاعاتی که ارتباط با قدرت در اختیار افراد قرار میده، این مطلقا محدود به زیر مجموعه قوه مجریه نیست و در تمامی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ساری هست به تعبیری.
آقای کاظمیان، گفته میشه که بخشی از تشدید حملات اصولگرایان به دولت حسن روحانی در جریان بحث فیش‌های حقوقی، کمکاری و انفعال تیم رسانه‌ای دولت در رابطه با شفافسازی در این قضیه بوده. ارزیابی شما چه است؟
با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی هم با تأخیر نسبت به این مسئله خیلی مهم واکنش نشون داد، هم با اطمینان میشه گفت که تیم رسانه‌ایش اونچنان که باید استفاده نکرد از این بستر برای اینکه این تهدید رو تبدیل به فرصت کنه، چنان که در بیانیه خود آقای روحانی هم بود که میخواد از این فرصت استفاده کنه برای شفافسازی وضعیت اقتصاد و برای تغییر وضعیت به ویژه در حوزه این دست سوء استفاده های مالی. به یک واقعیتی وجود داره که یک شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. طبیعتا دولت آقای روحانی در این وضعیت سخت پسابرجام اگر بخواد از زیر این فشاری که متوجه اون شده و بتونه پاسخ جدی بده به این فشار حقوقی، طبیعتا نیاز هم به کار رسانه‌ای بیشتر داره و هم به خصوص به عمل و مواجهه جدی‌تر و نشون بده که قاطع هست در تمامی ارکان قدرت، از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و شهرداری‌ها و نهادهای مشابه اون.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر با این موضوع که آیت الله مکارم شیرازی که از روحانیون اصولگرای قم شمرده میشه با حکمی درباره حجاب در رسانه‌های مجازی خبرساز شده.
آیت الله مکارم شیرازی طی حکمی گفته است که زنان محجبه اگر برای حضور در محیط‌های آموزشی ناچار به برداشتن حجاب باشند ایرادی ندارد. این حکم را آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم پس از استفتایی صادر کرده که 3 سال پیش از او درباره دختران مسلمان دانشجو در دانشگاهی ترکیه شده بود. این آیت الله 90 ساله اخیراً درباره این حکم فقهی توضیح داد که اگر گذاشتن حجاب مانع تحصیل شود ممکن است افراد بیدین تحصیل کرده در مصادر امور قرار گیرند، بنابراین همان گونه که زنان به ضرورت می توانند به پزشک غیر همجنس مراجعه کنند و معاینه شوند، در این باره هم به ضرورت می توان صرفاً در محیط آموزشی مورد بحث کشف حجاب کرد. حسن فرشتیان دینپژوه ساکن پاریس در این باره میگوید
حکمی که دادن فتوای جدیدی نیست، یعنی در حقیقت همه کسانی که حجاب رو یا امر دیگری رو لازم میدونن میگن هنگامی که با ضرورتی مواجه شدید شما میتوانید او رو ترک کنید و یا به حداقل برسانید و ایشون هم دقیقاً همین رو گفتن، از ضرورات و تبیع المحظورات. تشخیص این هم به عهده مکلفینه، مثل تشخیص روزه خوردن، کسی که نمیتواند روزه بگیرد برای او ضرر داره، تشخیص به عهده خود اوست. این نیازی نیست مراجع به او بگن که شما روزه بگیر یا نگیر.
آیت الله مکارم در سالهای دور از شاگردان آیت الله شریعت مداری از روحانیون بلندپایه شیعه بود که پس از انقلاب به منتقد روش و سیاست‌های آیت الله خمینی تبدیل شد. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره حکم اخیر مکارم شیرازی میگوید
ببینید از لحاظ صرف فقهی تو یک فقیه میتواند دسته به این که کدام اولویت های زمان رو در ترجیح قرار بده، مثلا بین تعارض امکان تحصیل دختران مسلمان که مقلد ایشون هم هستند در دانشگاه هایی که از این کار جلوگیری میکنن و حفظ حجاب اونها، اولویت رو بر اولی قرار بده و فتوای صادر کنه که مختص زمان و شرایط مشخص است و پس از رفع اون به حکم اولی برمیگردن. این کار معموله و فقها میکنن. البته آقای مکارم از لحاظ تاریخی قبل از انقلاب به گروهی از شاگردان پدر من تعلق داشت که معروف به 1-3% در روشنفکری بیشتری بودن. بعد از انقلاب رویه ایشون در نزدیکی به این حکومت کاملا عوض شد.
آیت الله مکارم شیرازی پیش از این همواره با صدور احکام محافظه‌کارانه ای چون مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها، مخالفت با اینترنت پرسرعت، مخالفت با لغو تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مخالفت با وزیر شدن زنان و از این قبیل با انتقادهای بسیاری روبرو بوده. به نظر می‌رسد که سیاسی شدن تمام عیار دین در ایران به چنین تناقض‌هایی در میان چهره‌های دینی چون مکارم شیرازی دامن زده است. حسن فرشتیان:
آیت الله مکارم شیرازی مخصوصاً قبل از انقلاب از مترقی‌ترین روحانیون بودند که با نظریات جدید آشنا بودند و درک روشن و عمیقی نسبت به مسائل داشتند. حتی در اوایل انقلاب هم ایشون نسبت به اصل ولایت فقیه زاویه داشتند، ولی بعدن ایشون خب امروز به عنوان همراه و حاکمیت قرار دارند. در همراهی با حاکمیت هم قاعدتاً فتاوایی که بتونه به جایگاه ایشون لطمه بزنه و صدمه بزنه ایشون اجتناب میکنند. شما ببینید در مورد همین حجاب، چون امروز در جمهوری اسلامی به صورت یک امر ناموسی در اومده برای جمهوری اسلامی دیگه، امر اصلا بحث حلال و حرامی نیست، این شده سمبل و پرچم جمهوری اسلامی. رو سریز گذاشتن سر خانم ها میتونه به عنوان سمبل باشه که اسلامیت نظام رو مطرح کنن و جلوه بدن. لذا شما میبینید که دو مرتبه در استفتایی که شد و توضیحی در حقیقتشون دادن، نخواستن با اون مبانی و حکومت در بیفتن.
فتوای مکارم شیرازی در حالی است که او هرگز نسبت به اجبارهای حکومتی علیه زنان ایران موضعی انعطاف پذیر نداشته است. حسن شریعت مداری درباره این گونه تناقض ها میگوید
آقای مکارم هم مثل بسیاری از فقهای شیعه اونجایی که زورشون میرسه سختگیری میکنن، اونجایی که حیطه نفوذ و زورشون نیست عملگرایی به خرج میدن و میخواهند از در حقیقت امتیازات هر دو نوع امکان اجتماعی که دارن برخوردار بشن. در خارج از کشور هم میخواهند مقلدین خودشون رو جذب کنن و سیاست بینشون بدن. امکان دیگه اینه که بعد از به وجود آمدن داعش اینها میخواهند حساب خودشون رو از اونها جدا کنن و احتمال سوم هم اینه که در داخل مملکت هم به قدری مقلدینشون از اینها روی گردان شدن که اینها مصلحت خودشون رو میبینن که خودشون رو به تدریج تفکیک کنن و رویکرد جدیدی داشته باشن.
نه تنها اکثر مراجع شیعه در قم حجاب را ضرورتی غیر قابل بحث میدانند، همین ماه گذشته نماینده منتخب اصفهان مینو خالقی صرفاً به دلیل عکس‌های بی‌حجابی که او را در سفری به چین نشان میداد از سوی شورای نگهبان از راهیابی به مجلس باز ماند.
اجازه ترک حجاب در صورت ضرورت، فتوای آیت الله مکارم شیرازی و گزارش مهرداد قاسم‌فر رو در همین زمینه میشنیدید. اخطار به 14 بیمارستان برای رعایت استاندارد دفع پسمانده‌ها، گزارشی است از همکارم شاهین بشیری که میشنوید.
اخطاریه تخلف زیست محیطی برای 14 بیمارستان در تهران صادر شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران ضمن اعلام این خبر افزود این بیمارستان‌ها در پایش‌های زیست محیطی 3 ماهه اول امسال از مراکز درمانی شناسایی و موارد تخلف و ضرورت رفع به آنها اخطار داده شده است. به گفته محمد حسین بازگیر، در طول پایش‌های 3 ماهه اول امسال 10 واحد بیمارستانی در خصوص مدیریت پسماند و 4 واحد مرکز درمانی نیز در زمینه مدیریت دفع پساب بیمارستان مشکلات زیست محیطی داشتند. سروش مدبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل سابق دفتر آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد مشکلاتی که پسماند و پسابهای بیمارستانی میتواند ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
این پساب و پسماند بیمارستانی طبق تعاریفی که در WHO یا سازمان‌های دیگه داده انواع مختلفی دارند. انواع عفونی دارند، تیز و برنده دارند، انواع شیمیایی دارند، داروهایی که در بیمارستان‌ها مصرف میشه. اگر به شیوه مناسبی مدیریت نشن، مسلماً تأثیرات زیست‌محیطی خاص خودشون رو هم گذاشت. آلودگی آب‌های زیرزمینی و مسائل دیگه‌ای که وجود داره. تو خود ایالات متحده پسماند بیمارستانی سالها شاید 300 نفر رو دچار هپاتیت بی میکنه، از پرسنل بیمارستانی که در رابطه هستن با اینها هنگام جابجا کردنشون و اتفاقایی که میفته. به طور کلی آلودگی آب زیرزمینی به عوامل میکروبی وقتی در معرض قرار میگیرن یا کارگرانی که با جابجا کردن اینها مرتبط هستن ممکنه در معرض قرار بگیرن.
محمد حسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، با تاکید بر اینکه پیگیری حل پسابهای بیمارستانی در ارتباط مستقیم با سلامتی مردم است، افزود با توجه به تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهروندان تهرانی از منابع زیرزمینی، تخلیه پسابهای بیمارستانی به سفره‌های آب زیرزمینی موجب بروز مخاطراتی برای سلامتی مردم خواهد شد. پیش از این، رئیس محیط زیست شهر تهران 20 تیر سال گذشته در مصاحبه با برنامه پیشخوان خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد ماده قانونی جهت پیگیری و مجازات بیمارستان‌های متخلف گفته بود:
ما یک قانون بالادستی داریم به نام قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 688 این قانون، رها کردن فاضلاب‌ها و آلودگی منابع آبی تهدید علیه بهداشت عمومی هستش و جرمه. ما این رو میتونیم از طریق علاوه بر اون مسائل حقوقی که دنبال خودش هستش، کیفریش هم دنبال بکنیم و عرضم به حضور شما یه جاهایی اگر لازم باشه بر علیه شخص مدیر واحد هم اقدام خواهیم کرد.
رئیس محیط زیست شهر تهران روز پنجشنبه 17 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اخطار داد که با توجه به مهلت تعیین شده تا پایان تعطیلات این هفته، در صورتی که این واحدهای درمانی متخلف نسبت به راه اندازی و تجهیز سیستم تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماند بیمارستانی خود اقدام نکنند، به منظور پیگیری قانونی با طرح دعوی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. مسئله پسماندهای بیمارستانی به دلیل تبعات زیست محیطی و بهداشتی که دارد در هر کشور با جدیت مورد توجه قرار می‌گیرد و کوشش می‌شود دقت بالایی در جمع‌آوری و دفع آنها اعمال شود. اخطار امسال سازمان حفاظت محیط زیست تهران به 14 بیمارستان در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته پس از پایش 150 بیمارستان در پایتخت 8 بیمارستان به دلایل مشابه اخطار زیست محیطی دریافت کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
آقای روحانی، بعضی از مدیران نفت با یه حقوق 100 میلیونی دارن. شخصی رئیس صندوق بازنشستگی نفت می‌شود، تمام سرمایه صندوق رو غارت کرده و با بابک زنجانی در حبس است که اسم او را نمی‌برند. چرا؟
آقای خواهانی لطفا اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستندار کاراتون رژیمتون هستن.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا داره خودشون اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شرمساره.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعای مسلمانی میکنید، ادعای شیعه‌گری میکنید، چگونه جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت؟ مگر شما چه فکری میکنید آنان چگونه نماز برگزار کرده اند؟ نماز اهل سنت نماز پیامبر است، نماز حضرت ابوبکر است، حضرت عمر است، حضرت عثمان است. چرا جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت یا بستن نمازخانه ها؟
آقای اوباما بین مردم ایران و آیت الله خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. امیدوارم که دموکرات ها در انتخابات آینده شکست بخورن تا جمهوری خواهان ضعف او را در مورد خاورمیانه و ایران جبران کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به دست پلیس و پخش زنده این حادثه در شبکه اجتماعی فیسبوک با واکنش‌های تندی روبرو شده. بیشتر بشنوید از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست 32 ساله به دست پلیس در ایالت مینه‌سوتا و پخش زنده این حادثه از طریق شبکه اینترنتی فیسبوک در آمریکا موجی از هیجان و انتقاد را به دنبال آورده است. این حادثه ساعت 9 بعد از ظهر روز چهارشنبه در شهرکی به نام فالکون هایتس در نزدیکی مینیاپولیس واقع در ایالت مینه‌سوتا به هنگامی روی داد که پلیس اتومبیل فلاندو کاستیل را به خاطر شکستگی چراغ عقب خود را متوقف کرد و پس از دقایقی به روی او آتش گشود. در درون اتومبیل علاوه بر فلاندو کاستیل، دوست دختر و کودک 4 ساله او و نیز یک زن میان سال دیگر بودند که این زن بیدرنگ ادامه ماجرا را به طور زنده از طریق تلفن همراه در شبکه فیسبوک پخش کرد. صحنه غرق به خون مرد سیاه پوست در مدت کوتاهی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد و دقایقی بعد صحنه جان سپردن او بازتاب همه جانبه یافت که تظاهرات گوناگون در محل حادثه و نیز در برابر کاخ فرمانداری ایالت مینه‌سوتا را به دنبال داشت. این حادثه زمانی روی داده که در ایالات متحده آمریکا موضوع شرایط و چگونگی استفاده از اسلحه و اقدام به تیراندازی از جانب پلیس در موارد گوناگون به بحث گذاشته شده است. به گفته یه دوست دختر فیلاندو کاستیل که سخنانش از فیسبوک پخش شده، او یک اسلحه کمری به همراه داشت و هنگامی که این موضوع را به پلیس اطلاع داد مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت. صحنه‌های ویدیوی 10 دقیقه‌ای حادثه نشان می‌دهد که یک زن جوان در حال شرح ماجراست و مردی سیاه‌پوست با پیراهن سفید غرق در خون با ناله طلب کمک می‌کند. از پنجره اتومبیل می‌توان پلیسی را دید که همچنان اسلحه به دست نظاره‌گر درون اتومبیل است. تلویزیون ABC می‌گوید که شبکه فیسبوک ویدیوی این ماجرا را برای مدت کوتاهی حذف کرد و پس از آن با هشداری به کاربران در مورد صحنه‌های دلخراش حادثه دوباره آن را بر روی شبکه قرار داد. در واشنگتن مقام‌های وزارت دادگستری در نخستین واکنش تنها به این نکته اکتفا کردند که از این رویداد آگاهند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که فیلاندو کاستیل هیچ گونه پیشینه سو نداشته و به گفته مادرش همواره قوانین را مراعات می‌کرد، مالیات می‌پرداخت و فرد زحمتکش و بی‌آزاری بود. کفیل پلیس فالکون هایتس گفته است که در زمان حادثه 2 پلیس در محل حضور داشتند که یکی از آنها به طور موقت مرخص شده است. شبکه خبری CNN هم میگوید که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی این شبکه که در ماه ژوئن انجام شده، از هر 5 آمریکایی سیاه‌پوست 1 نفر با رفتار ناعادلانه پلیس روبرو می‌شود. CNN اضافه کرده که تظاهرات در برابر کاخ فرمانداری ایالت مینوسوتا روز 5 شنبه نیز ادامه داشت.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که بر پایه گزارش‌ها گروهی از ماموران شهرداری به دانشگاه تهران به دانشگاه هنر تهران حمله کرده و با نیروهای حراست این دانشگاه به زد و خورد پرداختند. خبرگزاری ایلنا این درگیری رو در پیوند با عمارت تاریخی قزاق‌خانه در ضلع غربی این دانشگاه گزارش کرده. بیشتر بشنوید از حسین قویمی.
اختلاف بر سر عمارت قزاق‌خانه منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری تهران به دانشگاه هنر و درگیری با نیروهای حراست این دانشگاه شد. خبرگزاری ایلنا روز 5 شنبه به نقل از گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر گزارش کرده که این حمله در واقع روز 3 شنبه 15 تیر ماه رخ داده است. بر پایه این گزارش مخالفت نیروهای حراست با درخواست ماموران شهرداری تهران مبنی بر تخلیه قسمتی از ضلع غربی این دانشگاه و تخریب در ورودی آن منجر به بروز درگیری میان آنها شده است. محمد طاهری دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر تایید کرده که میان ماموران شهرداری و نیروهای حراست زد و خوردی صورت گرفته که با ورود پلیس این درگیری به پایان رسیده است. آقای طاهری گفته است که قسمت مورد نظر شهرداری در دانشگاه هنر بیش از 1 دهه پیش از ارتش خریداری و به دانشگاه هنر واگذار شده است. وی با طرح این پرسش که معلوم نیست چرا شهرداری پس از سالها به سراغ این ساختمان آمده افزود، شهرداری در زمان تعطیلات قصد داشت به گفته او بی سر و صدا این کار را انجام دهد. عمارت قزاق‌خانه واقع در محدوده باغ ملی از مهمترین بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن در سال 1384 از سوی دانشگاه هنر خریداری شد. بر پایه گزارش‌ها شهرداری تهران خواستار برچیده شدن دیواری در این بنا شده که مسئولان دانشگاه هنر با این درخواست مخالفت کرده‌اند. شهرداری تهران در حال حاضر اختلاف‌های دیگری هم با برخی سازمان‌ها، نهادها و افراد بر سر مالکیت برخی زمین‌ها و ساختمان‌ها دارد که در مواردی منجر به بروز درگیری شده است. بهمن ماه سال 94 انتشار فیلمی از حمله ماموران شهرداری تهران با چماق، میله و قمه بکار باشی در شهرک غرب جنجال‌های زیادی به همراه داشت و منجر به استعفای شهردار منطقه 2 تهران شد. ماموران شهرداری اسفند ماه سال گذشته نیز بارها با گروهی از دستفروشان تهران درگیر شده بودند که این درگیری‌ها بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایران داشت.
گزارش حسین قویمی رو میشنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست و اگر تمایل دارید خبرها و گزارش بیشتری رو ببینید به وبسایت ما سری بزنید radiofarda.com. از اینکه تا این لحظه با ما بودید من وحید پوراستاد از شما تشکر قدردانی میکنم. در ساعت 22 و در ساعت 23 بار دیگر همکارانم با شما خواهم بودیم.